بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ دو مورخه 5 هفته 1383 مطابق با 10 شعبان المعظم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المهور والاولاد
لا سیما مقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث امروز بشوم، یه جمله راجع به بحث گذشته بود و اون حدیثی بود مربوط به امام جواد سلام الله علیه و ازدواج با دختر مأمون، که امام مهریه رو همون مهریه جدش نسبت به همسرانش مهر سنه قرار داد، بعد هم فرمود یه نهلهی به امیده هم بخششی معادل 100,000 درهم. ما این حدیث رو از ریاض نقل کردیم و گفتیم در وسائل نیست و واقعا هم در وسائل نیست، اما زحمت کشیدند و از منابع دیگر اون رو پیدا کردند. یکی در من لا یحضره الفقیه، که خب یکی از کتب اربعه ماست و تعجب چطور با اینکه صاحب وسائل کتب اربعه را تمام بررسی کرده این حدیث ازش فوت شده، در جلد سوم کتاب من لا یحضر حدیث شماره 4399 شماره مسلسل داره، حدیث شماره 4399. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک جلد 14 اواخر جلد 14 نقل کرده صفحه 211 و یه چیزی داره که خود عجیبه، در حدیث مستدرک داره نهلتها 100,000 الف، این خیلی میشه 100,000 الف میشه 100,000,000، اصلا 100,000,000 درهم در تمام اون جامعه پیدا نمیشده، اما 100,000 بوده، ناسخ اشتباها یه الفی هم روش گذاشته شده 100,000 الف 100,000,000. ای بابا معلومش عدد 100,000,000 نمیده چه اندازه. بله صد میلیون درهم رو حساب کنیم به حساب امروز میشود 100,000,000 ضرب در 500 کنید شاید 50 میلیارد، نه 5 میلیارد، 50 ضرب در 500، عدد 500 بکنی میشه 50 میلیارد تومان. این که معنی نداره. خب اشتباهی از ناصر، برگردیم به مسئله دومی که داشتیم. در مسئله دوم بس در این بود که اگر مهریه رو به چیز حرامی کالخمر و الخنزیر قرار بدن، به یقین این مهریه باطله. در اینجا 3 مسئله پیدا شده بود، 3 فرع. یکی این است، آیا بطلان مهر سرایت میکنه به بطلان عقد؟ عقد هم بگیم باطله. چرا؟ چون مهریه باطله، خمر و خنزیره. یا نه بگیم مهریه باطل اما اصل عقد صحیح. هر دومی میشد که خب مهریه که باطل شد، عقد صحیح شد، عقد بدون مهر که نمیشود چیکار کنیم؟ گفته بودن مهر مثل میشود بنابر قولی. و هر سوم این شده بود که بله بله در مورد غیر مسلمان ها بود، این در باره مسلمان ها بود. اگر غیر مسلمان ها چنین مهریه قرار بدن چه می شود؟ پیش ما بیان قضاوت کنیم چه می شود؟ مسلمان بشن چه می شود؟ اونم یه بحثی داشتیم در باره اون. من دارم میخواد امروز قبل از آنی که وارد توضیحات فرع اول بشم یک جواب اشکال مقدری رو بدم. این قول به این که این مسئله محل ابتلا نیست. حالا کدام مسلمان بودن میشه مهریه رو 50 بشکه شراب و نمیدونم 50 رأس خنزیر قرار بده؟ یه مسئله محل ابتلایی نیست در عصر زمان ما. و اگه ما نمی کنم در سایر اعصار هم چنین بوده که مسلمانی پیدا بشود و مهریه رو خمر خنزیر قرار بده. بنابراین محل ابتلایی نیست که ما بیام خیلی وقت روی سر کنیم. قلنا عنوان مسئله رو متاسفانه محدود عنوان کردن، ولا مسئله یه دامنه وسیعی دارد که خیلی هم مصداقش در زمان ما زیاده. وان این از سایر اموال حرام، کسی مالی از دزدی به دست آورده، مهر حاضر قرار میده، مهر نقد، اموالی از غصب، از ارتشاء، کمفروشی، رباخاری، زیادن کسانی که اموالشون حرام است یا مخلوطه و حرام، اینو مهر حاضر قرار دادن. خانه پشت قباله این زن می اندازد و مهریش قرار میده و این خانه خانه قصبیه، خانه از مال حرامه. میگه اونا نجس العینن، این نجس نی خانه. بعض در این از مهریه حرامه، مالا یمنه که دیگه، یعنی وقتی مال دیگری بوده باشد این مالک نباشد، تمام عدلمون در این مسئله یکیه، تفاوت نمی کنه. قابل مال مردم قابل ملکیت نیست. بنابراین تمام مسائلی که در مالا یملک میگیم در مالا یملک هم میگیم. خواهیم دید که عدله یکسان است و هیچ تفاوتی نمی کنه. منتها چون یه شقی داشته مال مسیحی غیر مسلمان و غیر مسلمان مصداق زیادی داشته، آمدن در مسلمانم که فرد نادری هست این مسئله رو مطرح کردن. و الا در تمام مواردی که لا یملک، احکام لا یملک جاری میشه. و حتی بالاتر از این افراد وجوهاتشون رو نمیدن، این مالش الان مخلوط است به حرام، وجوهات وسویس در مال این، حالا اینو مهر حاضر قرار داد، بحث در اینجا هم می آید. بنابراین برخلاف آنچه تصور می شود، حکم از مالا یملک به مالا یملک می آد و این مسئله وسیعیست و شدیدن محل ابتلا. برگردیم به فرع اول از فروع سگانه‌ای که در مسئله اولا بود، راجع به این که آیا اصل عقد صحیحه یا به خاطر فساد مهر فاسد میشه. در اینجا دو قول نقل کردیم. کلام شیخ طوسی رو در خلاف خوندم. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی در کتاب خلاف کتاب الصداق المسألة الاولى این مسئله متعرض شده و می فرماید مشهور و معروف آن است که این عقد صحیحه و همه فقهای عامه هم موافقت کردن که این عقد صحیحه الا مالکان اونم فی احد روایته و جماعه من الاصحاب قوم من اصحابنا که از کلام شیخ طوسی معلوم میشه در عامه یک نفر مخالفه که قائل به بطلان عقده و اونم مالک فی احد روایتینه ولی در میان اصحاب ما جماعتی هستن که مخالفت دارن. حالا ببینیم مخالف و موافق اسامیشون رو بدونیم میریم سراغ کلام شهید ثانی در مسالک که نام برده از کسانی که از قدما در این مسئله مخالفند و باطل میدانند و کسانی که صحیح میدانند و موافقند. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 8 صفحه 162 می فرماید البحث هنا یقع فی موضعین، بحث دو جاست، یعنی دو تا از اون سه جایی که الان اشاره کردیم. احدهما فی صحت العقد و فساده، اول بحث در این است که آیا این عقد صحیح با این مهر حرام و نجس یا نه. فقد ذهب جماعتون منهم الشیخان، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، فی المقنعه و النهایه، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در کتاب نهایه، و القاضی قاضی ابن براج از فقهای قدما و تقی، تقی کیه؟ ابو صلاح الحلبی، اسمش تقی بوده، ابو صلاح الحلبی تقی هم از قدماست. الال بطلان، پس این چند بزرگوار قائل به بطلان شدن، این چهار نفر از قدما. بعد ایشون میان میفرماید وقتا و المصنف و جماعتون منهم الشیخ فی کتاب الفروع، این کتاب الفروع ممکن است اشاره بوده باشد به تهذیب و استبصار که فروع مسائل از طریق روایات بیان شده. منهم الشیخ فی کتاب الفروع و ابن ادریس و اکثر المتأخرین از صحه، بنابراین از قدما باز هم شیخه و ابن ادریس و اکثر متأخرین هم قائل به صحت شدن. صاحب این رو که عرض کردم جلد 8 مسالک بود صفحه 162، مرحوم صاحب حدائق قول سومی هم نقل میکنه که قول به توقف بوده باشه بعد از آنی که میگوید ظاهر این است که صحت مشهور بین متأخرین میباشد و جماعتی از قدما هم قائل به صحت شدن، بعد از آن که این حرف رو میزنه که مشهور بین متأخرین و جماعتی از قدما صحت، بعد می‌فرمایند جماعتی هم قائل به توقف شدن، منهم العلام فی المختلف و الشهید الثانی فی المسالک. میگه علامه در مختلف و شهید الثانی در مسالک که هن قائل به توقف شدند و لابد باید بعدش برن سراغ اصل، ببینن اصل در مسئله چه اقتضا میکنه. اما صاحب حدائر اعتراف میکنه که اینا در زیر کلامشون ترجیح دادن قول صحت رو، گفتن و ترجیح مسیح که انا ابتداعا متوقف شدن، بعد فرمودن چی؟ از ترجیح و مسیح. اینم کلام حدائق در جلد 24 صفحه 429 ببخشید 25. خب از این اقوالی که نقل کردیم، چهره مسئله من ناحیت الفتاوا روشن شد. صحت این نکاح هو المشهور بین متأخرین و جماعتی از قدما هم قائل شدن و بطلان هم قول شاذیست در عامه و خاصه. توقف هم از بعضی استفاده می شود اجمالا. این چهره فتاوا. بریم سراغ ادله. بله در متأخرین مخالفی نقل نکردن مگر همون علامه و شهید ثانی که اینها توقفی کردن به حساب مخالفین میشه گذاشته، چون ولی بعد ترجیح دادن. بریم سراغ ادله. اول ادله کدام؟ ادله قائلین به صحت. حال اینه به صحت میگن قول ما مطابق اصل اصل صحت. چرا؟ کدام اصل؟ عمومات. کدام عمومات؟ عمومات عقود به نحو عام و عمومات باب نکاح به نحو خاص. عمومات عقود مثل چی؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد انجام شده و این عقد مهریه خمر و خنزیر بوده. چرا این عقد صحیح نباشه؟ مهر باطل باشه؟ عقد بدون مهر هم صحیحه؟ بنابراین العقد صحیح به مقتضای اوفو بالعقود و محرم فاسده. وقتی محرم فاسد شد بیم سراغ مهر المهر که اشکال داره. بله میگن خطاب مال مؤمنینه. خب چی؟ خب حالا ما میخواییم تکلیف خودمون بفهمیم چیه. تو رساله توضیح المسائل تکلیف یهود و نصارا رو در احکام دینشون که نمیخوام بیان کنیم، احکام خودمون میخوام بیان کنیم. مضافان الى انن کفار مکلفون بالفروق کما انهم مکلفون بالاصول. به هر حال بنابراین مخاطب مؤمنان هم هیچ اشکالی نداره، اوفو بالعقود و وفاء به عقد واجب میشه. در اینجا هم بگیم عقد صحیحه ولو مهر باطله. و ما ادله عمومات خاصه هم در باب نکاح داریم. اونهایی که ذکر مهر توی آیات شده اونا شاید ما نمیتون بشه. مثل و اهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. ما اینو نمیتونیم سراغش بریم چون تبتغوا باموالکم داریم، باید یه عموماتی پیدا کنیم که اون عمومات سخنی از مرد درش نباشه. داریم این عموماتو، از جمله آیه 25 سوره نساء: آیه 3 سوره نساء: فن که او ماتاب لکم من نساء مسنا و ثلاث و رباع. خب فن که او ماتاب لکم من نساء عام نیست، عام شامل میشه هر نکاحی را الا ما خرج بالدلیل، الا ما خرج بالدلیل، دلیلی هم برای خروج ما نحنفی نداریم. میگوییم اصل عقد صحیح. یا آیه 32 سوره نور: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله انکحوا الایاما منکم. بله، میگم در نکاح مهر صحیح باشه. نکاح اصلا احتیاج به مهر نداره، بدون مهر هم میتوانی مشهور شاد اجماع هم باشه که نکاح بدون مهر نکاح دائم باطل نیست، نکاح متعصب که بدون مهر باطله. فبنا انا علی ذلک، آیه 32 سوره نور، آیه 3 بهتره مال سوره نساء: فانکحوا ما طاب لکم من النساء. بله، مگر نمیگه فانکحوا، میگه فانکحوا ولو با مهریه باشه که اون مهریه باطله، بازا فانکحوا. هر نکاح عرفی، هر نکاحی که در عرف نکاح باشد، اون نکاح داخل در این آیه شریفه است. بنابراین هم عموم وقایب و عقود و هم عموم ابواب نکاح در جای دیگه هم داریم در روایات: الحمدلله الذی احل النکاح و حرم السفاح. و احل النکاح آمین شامل هر نکاحی میشه، نکاح ما نحنفی هم شامل میشود. میگن تمسک به عام در شبه مستاقیه که اشتباه بزرگی، شبه مستاقی اون است که تخصیصی خورده باشه، بعد شک کنیم که این مستاق خاصه یا مستاق عام، این تخصیص نخورده اینجا. در ما نحنفی تخصیصی نخورده است صحت نکاح، مهریه باطله، اما نکاح تخصیص خورده. ما شک داریم مانعنفی مصداق مخصص یا مصداق عام نه. خب این مهمترین دلیلی که در اینجا آوردیم. منتها اینم جمله هم عرض کنم، منتها این است که بعضی گفتن از قبیل این است که مقتضی موجود است و مانع مفقود. مراد از مقتضی همین عموماته. مانع چیه؟ حرام بودن مهر. هذا لا یکون مانع. چرا؟ برای اینکه اگر اصل محرم نباشه عقد صحیح است. مسلمه که عقد بدون مهر صحیحه. حتی در متن قرآن آمده عقد بدون مهر: ولم تفرضوا لهن فریضه اگر نکاحی بکنید فرض فریضه ای نکنید متعوهان در اونجا. بنابراین اجماع مسلمه که عقد بدون مهر صحیح است. ما نحن فی به طریق اولا گفتن صحیحه، مهر فاسد حسش کن دیگه، بالاتر از نبودن که نیست، حسش کن. هیچ وقتی نبودن هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، فعلا هازا بودن فاسد هم مشکلی ایجاد نمی کنه. نتیجه این شد دلیل مهمی که ما داریم عبارت هست از بعد عمومات مع عدم المانع مع عدم المخصص، یا به تعبیر دیگر مقتضی موجود است و مانع در اینجا مفقود است. خب موجود باطل، باطل که لم یکن، مثل اونجایی میشه که لم یکن دیگه، باطل که لم یکنه دیگه. مهم دلیل قائلین به صحت نیست، اون اصل واضح، مهم این از جواب از ادله قائلین به بطلان بده، اون مهمه. اونا سه چهار تا دلیل ردیف کردن برای اثبات بطلان. رفتیم سراغ ادله بطلان. اولین دلیلی که می آورن این است که میگن شما قائل به بطلان مهرید و میگید مهر المثل، این داخل در اون قاعده عقلائیه می شود که ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصر. مهر المثل رو قصد نکرد، اونی که قصد کردی فرق خنزیر بود، لم یقع. اونی که وقعه مهر المثل بود. خب این خلاف این قاعده معروفه ی عقلائیه میشه که اونجایی که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع باشه، اینجا درست نی، باطله، باطل است. و به تعبیر دیگر ما میتونیم اینو به تعبیر دیگر در بیاریم. به تعبیر دیگر رضای در عقد مقید بوده. بعضی که این یه دلیل مستقلش کنن، ولی ما میگیم به تعبیر دیگر رضای در این عقد مقید بوده به این محلی، بدون این راضی معلق بوده. وقتی معلق علیه باطل شد، معلق هم باطل می شود. میگه من به این شرط راضیم، شما میگه اصلش راضی، شرطش باطل، ما رضایتی ندادیم به این. این درست مثل این است که بیان مال حرامی 1000 سکه طلا از مال حرام مهریه قرار بدن، بعد بگیم مهریه باطل شد، ما میام 50 سکه به تو میدیم مهر المثل. میگه من راضی نیستم به این، خیلی بالاتر از این آمدن، راضی نشدم. عقد مقید بوده، انشاء مشروط بوده، رضایت منوط بوده. شما میگین منوط به چیزی بوده، اون چیز رو رها میکنین و میرین سراغ اصل عقد و یه مهر مثل هم بهش میدین. این مورد رضایت نیست. این معنیش این است یه چیز تعبدی میخواییم تحمیل کنیم، عقدون تحمیلی یا تعبدی، ما یه هم چیز نداریم. این خلاف رضای زوجه است، نه ای بسا خلاف رضای زوج هم باشه، اونم میگه من حاضر نیستم به محروم بود. ما با همین همه خنزیری که داریم و موجوده و همین واضح است. این دلیل اول که ما قصد علم یقه یا به تعبیری دیگر تعلیق رضایت به این مهر خاص. و اما دلیل دوم این است که نکاح من قبیل المعاوضات، از قبیل معاوضات. شاهدش هم آیات قرآن اجوره هن نمیگه، اجوره هن نه، متعدد داریم که اجوره هن نمیگه. خب وقتی اجوره هن نمیگه یعنی معاوضه، معاوضت از رفع الازالک سیغه نکاح رو بابا میخونم، زوجتو هذه المرأة بهذا المهر، به این به معاوضه، مثل به تو هذا بهذا نمیگه، هذا بهذا این به هست معاوضه است. این هم زوجتو بهذا المهر، بهذا المهر. حالا خیلی علی المهر المعلوم میگن، خیلی به المهر المعلوم هم میشود. فبنان الازال معاوضه شد، معاوضه اگر یکی از عوض این باطل بشود معاوضه باطله. کسی بیاد خم و خنزیر بفروشه این معامله صحیحه؟ نه. خم و خنزیر اجاره کنه صحیحه؟ نه. اینم یه معاوضه ای هست که یه طرف معاوضه باطل شده، بنابراین طرف مقابل هم باید باطل بشود. دلیل سوم اینها رو هم عرض کنیم، دلیل سومی که این بزرگواران فرمودن این است، این خلاف روایات. یادتون هست ما روایات متعددی داشتیم، میگفت المهر ما ترازا بهی از زوجان، ما ترازا به ناز قل او کسر. این مهر، مهر اون است که ترازی بشه. این روایات میگن، میگن عکس نقیضش رو بگیریم. یه همه منطق خوندیم هیچ به دردمون نخورد، حالا بیام یه ذره اینجا از استفاده کنیم. عکس نقیضش رو میگیریم، میگیم ما لم یترازا علیه الناس فلیس بمهر. و المهر ما ترازا به الناس رو دیگه چندی روایت داشتیم. پس ما لم یترازا علیه فلیس بمهر، پس مهر المهر مهر نیست. شما میگی اینجا مهر المهر بدیم، معلوم نیست ترازی نبوده، مهر نیست. وقتی مهر نشد با تعمیر اکس نقیز کردن اینا اینجا و الا اتیادم نداره. نقادشون میشه بگیم مفهومشه، مفهوم و منطقی که در اصول داریم، نریم سراغ اکس نقیز که در منطقه داشتیم. مفهوم این جمله این است که اگه ترازی نباشه صاف پوزکنده شفاف، اگر ترازی نباشه مهنی. شما اینجا میخوایی بگه عرض صحیحه، مهرش هم محرول مثل این ترازی نموده، بنابراین عقد بدون مهر شد، عقد بدون مهرم باطله. نمیخوام مهر رو باطل کنیم، اشتباه نکنید، مهر رو باطل میکنیم که عقد باطل کنیم. میگم عقد بدون مهر میشه، عقد بدون مهرم باطله. چرا مهر باطله؟ چون ترازی نیست. حدیث هم میگه هر چی ترازی نباشه مهر نیست. وقتی مهر نشد مهر المثل، بنابراین عقد شما صحیح میشه بدون مهر. این سه دلیل که برای بطلان آوردن، مهم دلیل اولی. من در اینجا یه پایه‌ای باید بگذارم که در مباحث معاملات خیلی جا نیاز بهش داریم و غفلت از آن خیلی از مسائل رو به هم میزنه. اون پای این است که ما یه سلسله جوابهای نقضی داریم. اول این است شرط فاسد مشهور این است مفسد نیست. چه میفرمایید اونجا؟ مگر مقید شرط ما راضی نشدیم؟ گفتیم به این شرط ما راضی میشیم که فلان روز تحویل بدی، شما میخوای 3 سال دیگه تحویل بدی، ما راضی نیستیم. این شرط فاسد بود چون غیر مقدور بوده، غیر مقدور بود. یا شرط خلاف شرط بکنم، شرط حرام بکنم. شما میگی شرط فاسد میشه و فساد شرط سرایت به فساد عقل نمی کنه، باعث فساد عقل نمی شه. مشهوره ما که قبول داریم، حالا ما که قبول داریم، ما رو مبنا میگیم، مبنای ما. و بسیار از فقها ها که قائلن به این که شرط فاسد مفسد نیست، یه نقض نقض دیگر حالا مثال های میزن اونقدر من نقض براتون ذکر کنم که قبول کنم. بنده یه معامله کردم، این معامله معیوبه. من چیز صحیح میخواستم، شما چرا نمیگید معامله فاسده؟ میگید صحیح هن معفیار لعید. چرا صحیح باشه؟ بنده چند صحیح خریدم با قید صحیح، شما جنس معیوب میدید. میگید المعامله صحیحتون معفیار لعید. ای نقض سوم، من جنسی خریدم مقبول شدم، من حاضر نبودم یه جنس 5 برابر بخرم، راضی نبودم. در این حال میگید معامله صحیح هم مع خیال قبل. نقض چهارم، به ما یملک و ما لا یملک، من خانه خودم رو که 3 دانیمال من بود، 3 دانیمال برادرم بود، همه رو با هم فروختم. مایملک 3 دانیمال خودم، مالایملک 3 دانیمال برادرم. شما میگید المعامله صحیحتون فی مایملک، صدقه صحیحه و باطلان فی مالایملک، من خیار تبع از صفقه. این که میگن دیگه همه میگن به در مایملک صحیحه، در مالایملک باطله، خیار تبع از صفقه هم داره. در حالی که من خانه این در بس 6 دانگه میخواستم، من خانه این 3 دانگه نمیخواستم هرگه. نقض پنجم، به ما یملک و مالا یملک، هرگاه بیاد گوسفند و خنزیر رو با هم بفروشه، گوسفند یملک حلاله، خنزیر لا یملک، دوتایی رو هم فروخته، میته و مزکا رو با هم فروخته، میته یملک، ببخشید مزکا یملک، میته لا یملک، با هم فروخته. شما میگید بی در ما یملک صحیحه، در ما لا یملک صحیح نیست، خیار تبعض صفقه هم داره. نقض ششم، در صورتی که شرطی در معامله باشه و طرف تخلف کنه. ما شرط کردیم به این که این خانه رو می‌فروشیم به شرط این که تمامش پول نقد باشه، طرف مقابل تخلف کرد، شما چی میگید در اونجا؟ میگید معامله صحیح هست، خیار تخلف شرط داره. آقا من راضی نیستم به این معامله، من پول نقد لازم داشتم، جایی دیگه معامله کردم میخوام برم بدم، من با این قید این معامله رو بستم. شما میگی معاملات صحیحه، صحب کن بعدم پول بگیر، نمیخوایم فست کن. اگر شما این قید و شرط ها رو در معاملات موجب فساد و بطنان بدانید، بگید شرط که به هم خورد مشروط هم به هم میخوره، خیلی مشکل در فقه پیدا میکنید. این نقضه، اما حلم باید بشه، یه راه حل پیدا کنیم. ما قصد علم یقع، ما وقع علم یقصد، اینا نشه. فردا انشاءالله راه حلش رو حل میکنیم که برای تمام ابواب قرائی داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.